اصول الفقه سال 1398 جلسه 61 صفحه 177 قسمت 31 اجزاء. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی در باب و حسن الخلق در حدیث شماره 12 از امام صادق علیه السلام نقل میکنند که حضرت فرمود: ان الله تبارک و تعالی لیعطی العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه ويروح. امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند به کسی که حسن خلق دارد به خاطر حسن خلقش ثواب کسی را می دهد که شبان روز در حال جهاد در مسیر خداست، یعنی کسی که مجاهد فی سبیل الله، صبح میره جهاد، شب بر می گرده، دوباره صبح میره جهاد، دوباره شب بر می گرده. چقدر سخته انسان هر روز در حال جهاد باشه. کسی که داره حسن خلق میورزه، با مردم خوش اخلاقه، خوش برخورده، دقیقا همون پاداشی که خداوند به اون مجاهد میده به این آقا هم میده، و این یک نکته کلیدی در پیشرفت های معنوی، انشالله خدا به ما توفیق بدهد. خب دوستان، عرض کردیم کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. این نمودار و نقشه کتاب رو همه باید حفظ کنن برای تسلط هرچه بیشتر بر کتاب انشاءالله. خب ما باب اول رو بحمدالله گذروندیم، مباحث الفاظ بود. رسیدیم به باب دوم، مباحث ادله قطعیه. به این مناسبت که بحث پیرامون ادله قطعیه بود، خود این باب یه مقدمه ای داشت، پیرامون قطع، احکام قطع و انواع قطع. بعد رسیدیم به 3 فصل که در هر فصل با یکی از ادله قطعیه آشنا خواهیم شد انشاءالله. اولین دلیل قطعی رو در فصل اول خوندیم که دلیل عقل بود. عرض کردیم دلیل عقلی حکمی عقلی است که به وسیله اون ما به حکم شرعی میرسیم. بعد اومدیم حکم عقل رو بررسی کردیم. عرض کردیم حکم عقل گاهی مستقل، گاهی غیر مستقل. عرض شد گاهی این حکم عقلی که ما رو به حکم شرعی میرساند، گاهی از یه مقدمه عقلی دیگه ما کمک میگیریم، یعنی مجموعاً از 2 مقدمه عقلی ما به حکم شرعی میرسیم. صغرا و کبرا هر 2 عقلیه، بهش میگن مستقلات عقلیه، که یکی حکم عقل به حسن قب بود که صغرا قرار میگرفت، و یکی قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع بود که کبرا قرار میگرفت. و عرض کردیم سابقا تا حالا بحث ما همین بود، یعنی مستقلات عقلیه رو بحث کردیم که یک قضیه بیشتر نبود، و اون هم حکم عقل به حسن و قبح بود که با انضمام به قاعده ملازمه ما رو به حکم شرعی میرساند. اما الان وقت اون رسیده دوستان پیرامون غیر مستقلات عقلیه بحث کنیم، که کبرا عقلی است ولی صغرا یک قضیه شرعی است. پس عقل به تنهایی اینجا ما رو به حکم شرعی نمیرساند، با استمداد از یک قضیه شرعی ما رو به حکم عقل به حکم شرعی دیگری میرساند. اینو بهش میگن غیر مستقلات عقلیه. حالا چه قضایای شرعی صغرا قرار میگیرند و همراه میشن با به اصطلاح اون کبرای عقلی ما؟ عرض کردیم غیر مستقلات 5 تا مصداق دارد به حسب استقراء، اونی که اصولیین پیدا کردن، یعنی اون مواردی که اصولیین ملازمه میبینند به حکم عقل، قائلن ملازمه وجود دارد بین 2 تا حکم شرعی، اینها 5 تا مسئله هست. یکی مسئله مقدمه واجبه، مسئله زده، مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله اقتضاء و نهی للفساده و یکی هم مسئله اجزاء هست. به عنوان نمونه فرض بفرمایید شرع میفرماید نماز واجب است. عقل میگه بین وجوب نماز و وجوب مقدماتش ملازمه وجود داره، یعنی هر جا شرع بگوید عملی واجبه خود شرع خواهد گفت که مقدمه آن هم واجب است. به این مسئله میگن مسئله مقدمه واجب. یا عقل میگه هرگاه شرع از کاری نهی کند آن کار باطل و فاسد خواهد بود، یعنی بین حرمت عمل نهی از عمل و بین فساد آن ملازمه میبینند. البته اینها رو این ملازمات یک ادعا هست، اینکه آیا واقعا عقل چنین حکمی دارد یا نه این رو باید دونه دونه انشاءالله بحث کنیم. خب پس غیر مستقلات عقلیه رو انشاءالله دونه دونه میخونیم، من تا هر کدوم رو معمولا در 2 درس غالب اینها رو در 2 درس ما فرا خواهیم گرفت. اولین غیر مستقل عقلی که جناب مصنف بحث کردن مسئله اجزاء هست. اگر شما به کتاب المجز مراجعه کنید، کتاب المجز و خیلی از کتابهای دیگه مسئله اجزاء رو جزء مباحث الفاظ آوردن، یعنی همون باب اولی که ما گذروندیم، ولی به عقیده بعضی از اصولیین بحث اجزاء بحث عقلیه، بحث از وجود یا عدم وجود ملازمه هست بین 2 حکم شرعی، لذا اینها رو داخل در دلیل عقلی و داخل در ملازمات عقلی بحث میکنن. خب قسمت خاکستری رنگ رو ببینیم. القسم الحادی و سلاسون، قسمت 31 الاجزاء، بحث اجزاء شماره اول. قد سبق البحث عن دلیل استقل العقل به صغراه و کبراه. ایشون می فرماید گذشت بحث از دلیلی که صغرایش را و کبرایش را عقل مستقلن درک می کرد، که اصطلاحاً بهش می گفتیم مستقلات عقلیه. پس روی این عبارت بنویسید مساوی است با مستقلات عقلیه، که هم صغراش رو بحث کردیم، صغراش بحث حسن و قبح بود، کبراش هم بحث قاعده ملازمه بود. پس دلیلی که هم صغراش هم کبراش عقلی باشد رو ما خوندیم، صغراش بحث حسن و قبح بود، کبراش قاعده ملازمه بین حکم عقل و حسن و قبح و حکم شرع به وجوب و حرمت. و قد حان موعد البحث عن موارد حکم العقل الذي ينزم الى مقدمه شرعيه حتى ينتج حكما شرعيا. و الان فرا رسیده است زمان بحث از موارد حکم عقل که به زمینه یک مقدمه شرعی حکم شرعی دیگری را نتیجه میدهد. روی موارد حکم العقل اینجا هم عرض کردیم دوستان در غیر مستقلات هم حکم عقل همون حکم ملازمه است، منتها نه ملازمه بین حکم عقل و شرع، ملازمه بین 2 تا حکم شرعی، حکم شرع به وجوب و حکم شرع به مثلا وجوب مقدماتش که میشه مسئله مقدمه باشه. اینجا روی موارد حکم العقل بنویسید 5 مورد. اون 5 مورد هم اسامی معروفشون اینهاست که عرض کردیم، مسئله اجزا، مسئله مقدمه واجب، مسئله زد، مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله اقتضاء و نهی لل فساد. اولین بحثی که مصنف وارد شده مسئله اجزاه، و من هل بحث عن حکم العقل به اجزاء امتثال الامر الاضطراری و الظاهری عن الامر الاختیاری و الامر الواقعی. یکی از این مواردی که میخوایم بحث کنیم بحث از حکم عقل است به اجزاء امتثال امر اضطراری و امر ظاهری، که آیا مجزی هست امتثال امر اضطراری و ظاهری از امر اختیاری و امر واقعی یا نه. خب دوستان ما فعلا توضیح نداریم اجزاء چیه. قبل از اینکه وارد بحث اجزاء بشیم ما باید با امر اضطراری، امر ظاهری، امر اختیاری و امر واقعی آشنا بشیم، به عنوان مبادی تصوریه بحث انشاءالله آشنا بشیم. اگر خاطر شریفتون باشه، جناب مصنف در مقدمه کتاب حکم شرعی رو تعریف کردن. یه تقسیم بندی اونجا ما برای حکم شرعی آشنا شدیم. حکم شرعی تقسیم میشد به حکم تکلیفی و حکم وضعی. خب این یه تقسیم بود برای حکم شرعی. در لابلای مباحث اوامر و نواهی هم ما با تقسیم دیگری برای امر یا تقسیم دیگری برای حکم آشنا شدیم و اون تقسیم امر و حکم به امر مولوی و حکم مولوی و امر ارشادی و حکم ارشادی بود. پس تا به حال با دو تا تقسیم بندی برای حکم و امر آشنا شدیم. الان دوستان میخوایم با تقسیمات دیگری آشنا بشیم. یکی تقسیم حکم به اولی و ثانویه، یکی هم تقسیم حکم به واقعی و ظاهری، یکی هم تقسیم حکم به اضطراری و اختیاری. پس سه تا تقسیم بندی جدید رو پیرامون حکم و امر رو ما در این درس آشنا میشیم. خب دوستان، اولین تقسیم بندی این رو به صورت نمودار میتونید در کتابتون ترسیم کنید. امر تقسیم میشه به امر اولی و امر ثانوی. خود امر ثانوی تقسیم میشه به اوامری که مربوط به زمان عجز و اضطرار هستن، که اصطلاحاً بهش میگن اوامر اضطراری. پس قسم اول از امر ثانوی رو بنویسید مخصوص حالت عجز و اضطرار و سه نقطه جلوش بنویسید امر اضطراری. جلوی اضطراری هم یه علامت نامساوی بذارید، یعنی امر اضطراری در مقابل چی قرار میگیره؟ امر اضطراری مقابلش میشه امر اختیاری. برای شاخه دوم امر ثانوی هم، امر ثانوی شاخه دومش مخصوص حالت جهل به واقع است. اون امر ثانویی که مال حالت جهل به واقعه اصطلاحاً بهش میگن امر ظاهری یا حکم ظاهری. باز علامت نامساوی بذارید، حکم ظاهری مقابلش میشه چی؟ میشه حکم واقعی. پس امر تقسیم میشه به اولی و ثانوی. ثانوی دو جوره، بعضی از اوامر ثانوی مال زمان عجز و اضطرار و غیره است، میشه امر اضطراری در مقابل امر اختیاری. بعضی هاش در حالتیه که مکلف جهل به واقع داره که بهش میگن امر ظاهری. خب دوستان حالا میخوایم تعریف کنیم اینها رو. امر اولی دوستان به اون امری میگن که برای حالت عادی مکلف و حالت نرمال مکلف وضع شده، صادر شده. مثل این که شما در حالت عادی و نرمال وظیفه شما چیه؟ نمازه، با وضوه. امر به نماز با وضو مال حالت عادی مکلفه، امر به روزه مال حالت عادی مکلفه. اینو بهش میگن امر اولی. پس امر اولی امریه که حالات عارضه بر مکلف درش لحاظ نشده، مال حالت عادی و مکلفی که وضعیت نرمالی داره، مال اون حالت. اما گاهی بعضی از اوامر رو ما داریم در شرع، مثلا امر به نماز با تیمم داریم، این دیگه مال حالت عادی نیست، مال شرایط اضطراریه. در حالت اضطرار میشه با تیمم نماز خوند. پس امر به تیمم یک امر ثانویه، یعنی با یک عنوان ثانوی میاد سراغ مکلف و اون عنوان ثانوی عنوان عجز یا عنوان اضطراره. پس اوامری که مربوط به حالت عجز و اضطرار و جهل و تقیه و عسر و حرج و اینها هستن، اینا اوامر ثانوی هستن. ببینیم با هم تقسیم رو. قبل ان ندخل فی تفصیل مباحث الاجزاء من اللازمه ان نقدم امرین، قبل از اینکه وارد شویم در جزئیات مباحث اجزا، لازم است که دو امر و دو مسئله و دو مطلب رو پیشتر برای شما بگیم. الاول ان الاوامر اذا تعلقت بفعل بعنوانه الاولی ای من دون ملاحظت حالات المکلف الطارئت علیه کالعجز والجهل سمیت بالعوامر الاولیه، کل امر به صلات مع طهارت المایی. مطلب اول اینه که اوامر هرگاه تعلق بگیرن به یک فعلی با عنوان اولی اون فعل. با عنوان اولی یعنی چی؟ خودش تفسیری کرده، یعنی من دون ملاحظت حالات المکلف، حالات مکلف درش لحاظ نشده. چه حالاتی؟ حالاتی که عارض میشوند بر او. تارعه یعنی عارضه، ترعه یعنی عرضه. حالاتی که عارض میشه مثل چی؟ مثل عجز، مثل جهل، دیگه چی؟ مثل عسر، مثل حرج، مثل اضطرار. یعنی اون دلیل نگفته که مثلا فرض بفرمایید اقیم الصلاة رو آیه نفرموده که مال حالتیه که شما اضطرار دارید یا جهل دارید، نه، مال حالت عادیه. اینها رو بهشون میگن اوامر اولیه، مانند امر به نماز با طهارت مائیه. طهارت مائیه یعنی طهارت آبکی، یعنی وضو و غسل، در مقابل تیمم که اصطلاحاً در لسان اصولین بهش میگن طهارت ترابیه. و اذا تعلقت به فعل به عنوان ثانوی، ای مع ملاحظت حالات المکلف الطارئه علیه کالعجز والجهل، سمیت بالاوامر الثانویه. این تعلقت فاعلش برمیگرده به همون اوامر، و هرگاه اوامر تعلق بگیرن به یه فعلی منتها با عنوان ثانوی. یعنی چی با عنوان ثانوی؟ یعنی با ملاحظه یا حالات عارض بر مکلف، مثل حالت عجز، مثل حالت جهل، در این صورت بهش میگن اوامر ثانویه. خب ایشون برای حالات، برای عنوان ثانوی دو تا مثال زده، عجز و جهل. شما میتونید مثال عسر و حرج و اضطرار و ضرر و اینها رو هم اضافه کنید. پس دوستان وقتی عنوان ثانوی میاد دیگه حکم عنوان اولی برداشته میشه. مثلا عنوان اولی، حکم اولی اینه که آقای زید باید روزه بگیر، اما وقتی روزه براش مضر شد، ضرر یک عنوان ثانویه، در حالت ضرر دیگه اون حکم اولی برداشته میشه. این مطلب اول. در مطلب اول پس ما تقسیم امر به اولی و ثانوی رو خوندیم. در مطلب دوم میخوایم خود امر ثانوی رو تقسیم کنیم به دو قسم. و ثانی امر دوم، انهو شأن چنین است که تنقسم الاوامر الثانویه تو الا قسمین، اوامر ثانویه به دو قسم تقسیم میشن. عرض کردیم اوامر ثانویه مال حالات ثانویه مکلفن. این حالات یا حالت عجز و اضطراره یا حالت جهله. اونایی که مال حالت عجز و اضطراره بهش میگن امر ثانویه اضطراری، اونهایی که مال حالت جهله بهش میگن امر ثانویه ظاهری. در مقابل اوامر، در مقابل اوامر اضطراری، اوامر اختیاری قرار میگیرن. پس الان امر به نماز یک امر چیه؟ اختیاریه. ولی امر به تیمم یک امر اضطراریه. خب الاول الاوامر الثانویه التي تعلقت بالفعل في حاله العجز والاضطرار. قسم اول اوامر ثانویه است که تعلق گرفته است به یک کاری در حالت عجز و اضطرار، یعنی گفتن در حالت عجز این کارو بکن، در حالت اضطرار این کارو بکن، در حالت عادی حق نداری انجام بدی. و تسمى بالاوامر الاضطراریه، بهش میگن اوامر اضطراری. در مقابلش اوامر چی قرار میگیره؟ اوامر اختیاری. خب مثالش چیه؟ و اعتبر ذالک فیما اذا امر الشارع اولا به صلات مع طهارت المائیه فی حال اختیاره و تمکنه منها. میفرماید این رو در این مثال داشته باش، امر اضطراری رو و امر در مقابل امر اختیاری. و اعتبر ذالک اینو داشته باش در این مثال، در مانند جایی که امر کرده شارع اولا به نماز با طهارت مائیه. این امر به نماز در با طهارت مائیه مال حال اختیاره، مال حالت توانایی مکلفه. و ضمیر در اختیارهی و ضمیر در تمکنهی برمیگرده به مکلف، ضمیر منها هم برمیگرده به صلات. پس امر کرده در زمانی که امر کرده شارع اولا به نماز با طهارت مائیه در حال اختیار مکلف و توانایی مکلف، منها توانایی نسبت به طهارت مائیه. اما اگر در حال اختیار نبود یا تمکن از طهارت مائیه نداشت، اون موقع شارعی امر درجه دومی داره و امر ثانیاً بها مع طهارت ترابیه، و امر کرده است در رتبه دوم بها، یعنی به نماز همراه با طهارت ترابیه که همون تیمم باشد. کی؟ اندل عجز عن المائیه، در صورتی که عاجز شدید از وضوع تیمم بگیرید. پس تیمم اصطلاحاً میشه امر ثانوی اولا، چرا؟ چون مال حالت عادی نیست، اضطراریه، چون مال حالت اضطراره، مال حالت جهر نیست. پس فإن الأول امر اختیاری و ثانی امر اضطراری. اولی امر اختیاری، دومی امر اضطراری. اولی یعنی چی؟ یعنی نماز با طهارت مائیه. دومی یعنی چی؟ یعنی نماز با طهارت ترابیه. پس امر به وضوع امر اولی اختیاریه، امر به تیمم امر ثانوی اضطراریه. قسم دوم برای امر اضطراری، امریه که دوستان مال حالت جهله. مثل این که استاد شما سر کلاس به شما بگه آقا قاعده کلی اینه، اما مثلا برای بحث حضور در کلاس میگه قاعده کلی اینه که من همیشه کلاس میام، اما شما هر موقع ندونستید من کلاس میام یا نمیام به فلان کار عمل کنید، فلان کار رو بکنید، مثلا برید. این امر رو خود استاد در چه زمانی، این امر رو برای چه زمانی صادر کرده که گفته اگر شما شک داشتید یا نمیدونستید که من میام یا نمیام برید، مثلا 10 دقیقه صبر کنید بعد برید. خود ایشون مفاد این امر مال حالت چیه؟ مال حالت جهله. شما حق ندارید در حالت عادی 10 دقیقه صبر کنید برید، یعنی با علم اینکه میدونید معلم میاد 10 دقیقه صبر کنید و برید. این امر صادر شده برای زمانی که شما جهل دارید، در حالت علم نمیتونید به این امر عمل کنید. یک سری از دستورات شرعی هم همینطور شارع اینها رو برای زمان جهل قرار داده. مثلا شما لباسی دارید نمیدانید پاک است یا نجس است، جاهلید، شک دارید پاکی یا نجس، حالا میخواد نماز بخونید، میشه باش نماز خوند یا نمیشه؟ شارع برای حالت جهل نسبت و شک نسبت به طهارت و نجاست یه حکمی جعل کرده و اونم گفته هر موقع شک داشتید بنا رو بر طهارت بذارید. خب این امر مال زمان شک، کسی که یقین داره لباسی نجسه نمیتونه به این امر عمل کنه. این امر مال زمان علم نیست، مال زمان جهله. به این اوامر میگن اوامر ظاهری. چرا بهش میگن اوامر ظاهری؟ چون این امر بر حسب ظاهر شما وظیفت اینه، وظیفت اینه، ولی به حسب ظاهر این طوره، ممکنه فی الواقع طوری دیگر باشه. یعنی این لباسی که شما شک داری پاکه یا نجسه و شارع گفت باش معامله لباس پاک کن، ظاهرا این طوره، ممکنه فی الواقع نجس باشه، اما شارع گفته شما باش معامله لباس پاک کن. و ثانی الاوامر الثانویه التي تعلقت بالفعل في حاله الجهل بالحكم في الواقع. قسم دوم از اوامر ثانویه، اوامر ثانویه‌ای هستند که تعلق می‌گیرن به یک کاری در حالت جهل به حکم در عالم واقع، و تسمى الاوامر الظاهریه و يقابلها الاوامر الواقعیه. تو به این سری اوامر میگن اوامر ثانویه ظاهری، در مقابلش اوامر اولیه واقعی قرار می‌گیرن، اوامر واقعی قرار می‌گیرن. خب مثالش اینه که فرض بفرمایید شما یه جایی شما نمیدونید، با یه دلیل ظنی برای شما ثابت میشود که در این شرایط نماز شما شکسته هست، خب دلیل ظنی مستحضرید. انسان وقتی دلیل ظنی در دست داره یعنی علم به واقع ندارد. اما شارع اجازه داده ما به یه سری ادله ظنی عمل کنیم. این ادله ظنی همیشه همراه با احتمال خلاف هستن، بنابراین حکم واقعی این نیست. پس شما وقتی دارید به یه دلیل ظنی عمل میکنیم در حقیقت دارید به یک حکم ظاهری عمل میکنیم. پس با یه بیان دیگه اگر عرض کنیم، دوستان ما قبلا عرض کردیم ادله ما یا دلیل داریم یا دلیل نداریم. اون جایی که دلیل داریم بر مسئله ای، یا دلیل قطعی داریم یا دلیل ظنی. اگر دلیل قطعی داشته باشیم دوستان، در بحث اجزا اون حکمی که با دلیل قطعی ثابت میشه بهش میگن حکم واقعی. حکمی که با دلیل ظنی و معتبر ثابت میشه بهش میگن حکم ظاهری. اون جایی هم که دلیل نداریم وظیفه مجتهد مراجعه به اصول عملی است. حکمی هم که با اصول عملی صادر میشه بهش میگن حکم ظاهری. پس حکم واقعی مفاد ادله قطعی است، حکم ظاهری مفاد ادله ظنی معتبره و اصول عملی هست. پس شما وقتی به دلیل ظنی معتبر عمل میکنید دارید در حقیقت به حکم ظاهری دسترسی پیدا میکنید. البته اینو بدونید حکم ظاهری اصطلاح دیگری هم در علم اصول دارد، منتها اون اصطلاحی که در باب اجزا هست حکم ظاهری حکمی است که با ادله ظنی معتبره که اصطلاحاً بهشون میگن امارات، انشاءالله در آینده میخونیم، و اصول عملی ثابت میشه. پس حکم ظاهری حکمی است که با امارات یا اصول عملی ثابت میشه، حکم واقعی حکمی است که با ادله قطعی ثابت میشه. پس شما الان مثلا نمیدونید اگر فرض کنید که برای تحصیل به اصطلاح مسافرت میرید آیا نمازتون شکسته است یا تمام جهل به واقع دارید، به واقع دسترسی ندارید چون دلیل قطعی ندارید. یه دلیل ظنی معتبری میاد به شما میگه آقا نماز شما در این حالت چیه؟ شکسته است. به این حکم که از دلیل ظنی معتبر استفاده شده بهش میگن حکم ظاهری، و به امر این امری که از دلیل ظنی استفاده میشه بهش میگن امر ظاهری که مفادش میشه یه حکم ظاهری. اما اگر دلیل قطعی میداشتیم، مثلا نصی از قرآن میداشتیم یا خبر متواتری که دلالتش نص باشه، یا دلیل عقلی میداشتیم یا اجماع میداشتیم یا سیره میداشتیم، اون موقع اون حکم ما میشد حکم واقعی نه حکم ظاهری. ببینیم با هم. و اعتبر ذالک ایزن، این را هم یعنی اوامر ثانوی دسته دوم را هم ملاحظه کن، فی مالو افترزنا ان شارع امر واقعا به صلات تماما فی موردن. فرض کنید شارع امر واقعی به نماز تمام داره در یه موردی، یعنی حکم واقعی شارع اینی که شما باید نماز تمام بخونید در این فرض. ولم یعلمه المکلف، اما مکلف به این حکم نرسیده. چی به دستش رسیده؟ یه دلیل ظنی معتبری بهش رسیده که میگه نماز شکسته است. الا انه ورد به دلیل ظنی روش می‌نویسید معتبرن، وارد شده از طریق یه دلیل ظنی معتبری، انه امر فی ذلک المورد به صلات قصرن. انه برمیگرده به شارع که شارع در همون مورد امر کرده به نماز شکسته. اون امر اولی امر واقعیه، مفادش هم میشه حکم واقعی. امر ثانی، امر دوم، امر ظاهری، مفادش هم میشه یه حکم ظاهری. فإن الامر الاول امر واقعی و یکون مفاده حکما واقعیا، امر اول امری واقعی است، مفادش میشه یه حکم واقعی. امر ثانی امر ظاهری، مفادش میشه یه حکم ظاهری. خب حالا این مثالی که ایشون زده اینجا، ما عرض کردیم حکمی که از ادله ظنی معتبر استخراج میشه میشه حکم ظاهری. ایشون برای حکم ظاهری به حکم ثابت شده با دلیل ظنی مثال زد. با حکم ثابت شد، به حکم ثابت شده با اصول عملی هم میشه مثال زد. عرض کردیم لباس شما نمیدونید پاکی یا نجسه، شارع فرموده در حالت جهل، در ظرف جهل نمیدونید چیزی پاک است یا نجس است، پا پاک است ظاهرن، اینو بهش میگن طهارت ظاهری. پس یه موقع شما یقین دارید لباستون پاکه، میشه طهارت واقعی. یه موقعی شک دارید لباستون پاکی یا نجسه، اما شارع برای این حالت شک و جهل شما حکم به طهارت کرده، اینو بهش میگن طهارت ظاهری. خب حالا بحث ما در چیه دوستان؟ بحث ما در اینه، در بحث اجزا بحث ما اینه که اگر کسی به امر ثانوی عمل کرد، آیا عمل به امر ثانوی مجزی از امر اولی هست یا مجزی از امر اولی نیست؟ اجزا در لغت به معنای اغناء، بی‌نیاز کردن، جایگزین شدن اومده. در اصطلاح اینه که اگر شما، در اصطلاح به معنای سقوط تکلیف، اجزا به معنای اکتفا به عمل سابق و سقوط تکلیف جدید هست. مثلا فرض کنید اگر شما نماز با تیمم خوندید، مشکلی بود، مانعی بود، شما نماز با تیمم خوندید، حالا چه وقت تمام شده یا وقت تمام نشده، حالا اضطرار شما برطرف شد. آیا حالا که اضطرار شما برطرف شد لازمه دوباره نماز با وضو بخونید یا همون نماز با تیمم کافیه؟ اگر قائل به اجزا باشیم میگیم اون نماز با تیمم مجزی است، یعنی کافی است، موجب سقوط نماز بعدی میشه، نیاز نیست ما دوباره نماز رو با تیمم بخونیم. این شد اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری. امر اضطراری نماز با تیممه، امر اختیاری نماز با وضوه. آیا عمل به حکم اضطراری، عمل به امر اضطراری مجزی از عمل به امر اختیاری هست یا نیست؟ اگر قائل به اجزا باشیم میگیم شما که نماز ظهر امروز رو با تیمم خوندید، حالا که عذرتون برطرف شد، چه وقت باقی هست چه وقت باقی نیست، نیازی به اعاده نماز به صورت با وضوع نیست. چرا؟ چون عمل به امر اضطراری مجزی از امر اختیاری هست. در مورد امر ظاهری هم همینطور، اگر انسان به یه حکم ظاهری عمل کرد، به یه امر ظاهری عمل کرد، بعد کشف خلاف شد، نصف واقعیت منکشف شد، آیا عمل ما صحیح هست یا ما باید عملمون رو، اون امر واقعی رو دوباره انجام بدیم؟ مثلا لباسی رو شما شک داشتید پاکی یا نجسه، چند تا نماز باش خوندید، چون شارع گفته بود حکم ظاهری لباس مشکوک طهارته، شما حکم به طهارت ظاهری کردی، چند تا نماز خوندید، بعدن به صورت قطعی برای شما مشخص شد که لباس شما نجس بوده. اگر معتقد باشیم عمل به حکم ظاهری مجزیه، اون نماز دیگه اعاده نمیخواد، اما اگر معتقد به اجزا نباشیم، اون نمازها باید اعاده شوند. این مثال برای عمل به حکم اضطراری که از طریق اصل عملی ثابت شده باشه. اما عمل به حکم ظاهری که از طریق امارات یا همون ادله ظنی معتبر ثابت شده باشه، شما خبر معتبری داشتید، دلیل ظنی معتبر بود، میگفت در نماز در رکعت سوم و چهارم یک مرتبه تسبیحات گفتن کافیه، مدت‌ها هم نمازتون همینطوری خوندید، خب یه حکم ظاهری بود. چرا؟ چون دلیل ما ظنی بود، گفتیم حکمی که از دلیل ظنی استفاده بشه حکم ظاهریه. مدت‌ها به این رویه عمل کردید، بعداً فرض بفرمایید خبر متواتری برای شما پیدا شد، دلیل قطعی اقامه شد که در نماز باید سه مرتبه تسبیحات بخونید، کشف خلاف شد، اینجا باید چیکار کنیم؟ آیا نمازهای خوانده شده باید اعاده شوند یا نه؟ اگر قائل به اجزا باشیم میگیم نه، اعاده نمیخواد، چون عمل به حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی هست. اما اگر قائل به اجزا نباشیم، باید نمازهایی که شما با یه تسبیحات خوندید رو اعاده کنید. خب پس بحث ما در اینجاست، در اجزا بحث ما اجزاء امر ثانوی از امر اولیه. حالا امر ثانوی اضطراری از اختیاری و ظاهری از واقعی. خب اما دوستان دقت داشته باشید، محل بحث ما یه جایی نیست، اون جایی که محل بحث ما نیست رو هم باید بگیم. دوستان هر امری چه اضطراری، چه اختیاری، چه ظاهری و چه واقعی، از خودش مجزیه. پس هر امری مجزی از خودش هست بلا ریبن ولا شکن، و این محل بحث ما نیست. یعنی چی که هر امری مجزی از خودش هست؟ این به این معناست که مثلا اگر شما نماز با وضو خوندید، خب نماز با وضو خوندید، صحیح هم خوندید، آیا این نماز با وضو کافیه یا باید دوباره همین نماز با وضو رو تکرار کنیم؟ میگیم نه، عمل به هر امری مجزی از خودش هست. اگر ما وظیفمون تیمم بود، نماز با تیمم خوندیم، صحیح هم خوندیم، هم تیمم درست بود هم نماز درست بود، هنوزم عذر ما باقیه، آیا ما لازم عمل رو دوباره به جا بیاریم، دوباره یه نماز با تیمم بخونیم؟ نه، نیازی نیست. عمل به هر امری مجزی از خودش هست. چرا نیازی نیست؟ چون دلیلی نداره که ما دوباره نماز بخونیم. بله، اگر ما در بحث امر قائل می شدید امر دلالت بر تکرار داره، باز تکرار می کردیم، مثلا حداقل هر امری رو 3 بار تکرار می کردیم تا تکرار تحقق پیدا کنه. اما ما در بحث اوامر عرض کردیم امر دلالت بر تکرار ندارد، بنابراین شما هر امری رو اگر درست انجام دادید مجزی از خودش هست و این محل بحث ما نیست. چرا؟ چون امر دلالت بر تکرار ندارد. به بیانی که در کتاب اومده، ایشون میفرماید شما وقتی یه نماز با وضو میخونید شارع از امرش غرضی داره، چون قبلا عرض کردیم احکام تابع مناطاتن، شارع وقتی دستوری میده غرضی داره، خب غرض مولا با همون نماز اول حاصل میشه، چون دلیلی نداریم که شارع غرضش چیز دیگری باشه. چون اگر غرضش با یه نماز حاصل نمیشد، با 2 نماز حاصل میشد، حتما اینو میگفت. حالا که نگفته، معلومی که غرضش با همون یه نماز حاصل میشه. خب شما یه نماز خوندید غرض مولا حاصل شد، دیگه دلیلی نداری که نماز دوم بخونید، غرض حاصل شد. خب پس اینجا محل بحث نیست، هر امری مجزی از خودش هست و این محل بحث نیست. این نمر کلام در این که هر امری مجزی از یه امر دیگه هست یا نه. پس اینو در یه گوشه ای از کتابتون که سفیده میتونید 3 مورد رو یادداشت کنید. شماره 1، اجزاء امر اولی از خود آن امر اولی. این محل بحث هست یا نیست؟ این محل بحث نیست، این قطعا مجزیه. مثل این که شما نماز با وضو خوندید، صحیح هم خود مجزی از خودش هست، نیازه به تکرار نداره. شماره 2، اجزاء امر ثانوی از خود آن امر ثانوی. مثل که شما نماز با تیمم خوندید، درست هم خوندید، کماکان هم اضطرار شما باقیه، آیا مجزی هست یا دوباره باید یه نماز با تیمم بخونید؟ دلیلی نداریم بخونید. پس این هم محل بحث نیست و قطعا مجزیه. این دوتا از محل بحث خارجه. محل بحث کجاست؟ بنویسید مورد شماره 3، اجزاء امر ثانوی، داخل پرانتز بنویسید اضطراری و ظاهری، پرانتز رو ببندید، از امر اولی، دوباره داخل پرانتز بنویسید اختیاری و واقعی، پرانتز رو ببندید. بحث ما اجزاء امر اولی از اولی نیست، بحث ما اجزاء امر ثانوی از ثانوی نیست، بحث ما اجزاء امر ثانوی از امر اولیه که هر کدوم 2 فرد دارن، چون امر ثانوی 2 قسم، اضطراری و ظاهری. آیا امر اضطراری مجزی از امر اختیاری هست یا نیست؟ این محل بحثه. مثلا نماز با تیمم اگر اضطرار برطرف شد، آیا جای نماز با وضو رو میگیره یا نمیگیره؟ اجزاء امر ظاهری از واقعی، اگر ما به یه حکمی مستفاد حکم ظاهری عمل کردیم، بعد کشف خلاف شد، دقت کنید در اجزاء امر اضطراری از اختیاری رفع اضطرار میشه، محل بحث پیش میاد، اما در حکم ظاهری کشف خلاف میشه، چون فرض اینه که ما به واقعیت دسترسی نداشتیم، به یه حکم موقت و ظاهری عمل کردیم، حالا کشف خلاف شد و واقعیت برای ما روشن شد. پس بحث ما در اجزاء امر ثانوی از امر اولی است، این محل بحث ماست. خب مسئله تمام شد، فقط متن رو بخونیم انشاءالله و بحث رو تمام کنیم. اذا عرفت هذا وقتی اینها را دانستی، اینها یعنی چی؟ یعنی تقسیماتی که ما در مورد امر داشتیم. فعلم، روی این فعلم بنویسید مورد خارج از محل نزاع. در اینجا ایشون میخواد موردی که خارج از محل نزاع هست رو بگه. فعلم بدان ان الاتیان بالمأمور به یوجب سقوط امره فیجزی عن امر نفسه بلا فرق بین ان یکون ذلک الامر اولیا او ثانویا. بدان که انجام هر امر، انجام هر مأمورون بهی موجب سقوط امر آن است. مثلا شما نماز خوندید، امر به نماز ساقط میشه. فیجزی عن امر نفسهی، پس انجام هر امر مأمورون بهی مجزی از امر خودش هست. فرقی هم نمی کنه که اون امر اولی باشه یا ثانوی باشه. روی اولی بنویسید، مثلا امر به نماز، امر به وضو، ثانوی امر به تیمم. چرا اینطوره؟ میگه و ذالکه این اجزاء لحصول الغرض منه، ضمیر هو میخوره به امر، به خاطر اینکه غرض امر از امر حاصل شد، غرض از امر حاصل شده. از الامر ینشأ من الغرض، چون امر از غرض ناشی میشه. ما در مقدمه کتاب عرض کردیم، روش می‌نویسید کما سبق فی مقدمت الکتاب من ان الاحکام تابعتون دل مناطات. امر از غرض ناشی میشه. فاذا امتثل المکلف الامر و حصل الغرض فلا یبقى وجه لبقاء الامر. وقتی مکلف امتثال امر کرد، امر مولا رو انجام داد، غرض مولا حاصل شد، دیگه دلیلی نداره که امر بابی باشه. کما کن، ما دستور رو انجام دادی. مثلا مولا به شما گفت اینجا تا اونجا رو بشور، شما شستی، غرض حاصل شد، دیگه دلیل نداره دوباره بشوری. و هذا من مالا کلام فیه، اینجا محل بحث نیست. کلام دوستان به معنای چیه؟ کلام به معنای نزاعه. اینجا هیچ بحث و نزاعی نیست. نزاع کجاست؟ انما الکلام پشتش بنویسید محل نزاع. محل نزاع اینه که اگر انسان به امر ثانوی عمل کرد، مجزی از امر اولی هست یا نه. انما الكلام في انه اذا اتى المكلف المامور به بالامر الثانوي، وقتی که مکلف مامور به و امر ثانوی رو انجام داد، سواء اكان امرا اضطراريا ام ظاهريا، میخواد اون امر ثانوی اضطراری باشه یا ظاهری، فهل یقتضی امتثاله سقوط الامر الاولی، آیا اون امتثال اقتضای سقوط امر اولی را دارد، سقوط امر اولی را به دنبال دارد به واسطه ی آن فعل یا ندارد. و فی الحقیقه، در حقیقت، یتوجه السؤال نحو قبول الکبرى فی القیاس التالی. دوستان ما در غیر مستقلات هم گفتیم قیاس داریم، یک صغرا داره یک کبرا. صغرا شرعیه، کبرا یک ملازمه است. پس ما در بحث اجزا سوالمون متمرکز رو این ملازمه هست، یعنی روی کبراست که آیا ملازمه هست یا نیست. حالا ملازمه بین چی و چی؟ طرفین ملازمه ما چی هن که میخوایم بحث کنیم ملازمه هست یا نه؟ اینه که آیا عمل به امر ثانوی، عملی به امر ثانوی که مولا گفته، آیا ملازمه دارد با سقوط امر اولی یا ندارد؟ پس طرفین ملازمه شد عمل به امر ثانوی یه طرف، طرف دیگه سقوط امر اولی. هر دو هم شرعیه. امر ثانوی رو شارع گفته، سقوط امر اولی رو هم قرار شارع بگه. پس طرفین ملازمه معلوم شد. حالا این قیاس در غیر مستقلات رو ببینیم. اگر به شما گفتن برای یکی از غیر مستقلات عقلیه به صورت قیاس مثال بزنید، اینو میتونید مثال رو بنویسید، صغرا داره، کبرا داره، نتیجه داره. این قیاس غیر مستقلات در مسئله اجزا. صغرا اینه هذا الفعل مما امر به بالامر الثانوي شرعا، این فعل امر ثانوی داره شرعا، یعنی شارع بهش امر ثانوی کرد، حالا یا برای حالت اضطرار یا برای حالت جهل. خب کبرا چیه؟ کل ما امر به بالامر الثانوي شرعا، روش بنویسید طرف اول ملازمه، زیر همش خط بکشید طرف اول. یلزم عقلا من الاتیان بهی سقوط و امره الاولی شرعن، زیر سقوط و امره الاولی شرعن بسید طرف دوم ملازم. روی عقلا هم بنویسید حاکم بر ملازمه، پس عقل میخواد حکم کنه. آیا امر ثانوی شرعی اگر انجام بشود ملازمه داره با سقوط امر اولی شرعن یا ملازمه نداره؟ پس بحث ما در بحث اجزا تو همین کبراست. فان صدقنا الکبرا، اگر کبرا رو تصدیق کردیم، فالنتیجه تو عبارتون عن ان هذا الفعل يلزم عقلا من الاتيان به سقوط امر الاولی شرعن فيثبت الاجزا و الا فلا. اگر کبرا رو قبول کنیم نتیجه این میشه که این فعل عقلا انجامش ملازمه دارد با سقوط امر اولی، پس اجزا ثابت میشه. پس کبرا رو اگر بپذیریم اصطلاحا ما قائل به اجزا شدیم، اما اگر کبرا رو قبول نکنیم قائل به اجزا نشدیم. دقت کنین، اینی که میبینید در ابتدای بعضی از رساله های عملی مینویسن، اون مرجع مینویسه عمل به این فتاوا مجزی هست. مجزی یعنی چی؟ همین اصطلاحه. یعنی اگر به این فتاوا عمل کردیم معلوم شد واقع چیز دیگری بوده، نیازی به عاده و قضا نداره و مجزی هست، کافی هست، شما رو بی‌نیاز میکنه. خب دوستان، ما در بحث اجزا، پس بحث اصلی ما متمرکز بر اینه که بحث کنیم آیا این ملازمه بین انجام امر ثانوی و سقوط امر اولی این ملازمه هست یا ملازمه نیست. و بالجمله ان مساله الاجزاء انما تستهدف البحث عن ثبوت الملازمه بين الاتيان بالمامور به ثانيا و سقوط التكليف المامور به اولا عند الشارع و يعبر عن هذا السقوط بالاجزاء. به این سقوط تکلیف میگن اجزاء. خب خلاصه چکیده تمام بحث اینه که مساله اجزاء هدف گرفته است بحث از وجود ملازمه بین انجام مأمور به ثانوی و سقوط تکلیف به مأمور به اولی نزد شارع. به این سقوط هم میگن اجزا و ذالک فی موضعین. چون بحث ما سقوط امر ثانوی، اجزا امر ثانوی از اولی امر ثانوی دو مدل بود، پس دوستان بحث اجزا رو ما در دو ناحیه بحث میکنیم، یکی اجزا امر اضطراری از اختیاری، یکی اجزاء امر ظاهری از واقعی. الاول اجزاء الاتیان بالمأمور به بالامر ظاهری عن الامر الاختیاری، الثانی اجزاء الاتیان بالمأمور به بالامر ظاهری عن الامر واقعی. این دو تا بحث رو ما خواهیم داشت انشاءالله. خب دوستان تطبیقات رو با هم دیگه ببینیم. ما سه تا تطبیق داریم. تطبیق اول دوستان موضوعش چیه؟ اجزاء امر ظاهری از واقعیه. تطبیق اول تطبیق است برای بحث اجزاء امر ظاهری از واقعی. پشت شماره یک میتونی این رو بنویسی. منتها اجزاء امر ظاهری مستفاد از ادله ظنیه، اجزاء امر ظاهری مستفاد از ادله ظنیه از امر واقعی. مورد دوم دوستان اجزاء امر ظاهری مستفاد از اصل عملیه. و مورد سوم هم بحث اجزاء امر اضطراریه. پس تطبیق اول و دوم اجزاء امر ظاهریه، تطبیق سوم اجزاء امر اضطراری. اولی چه فرقی با دومی میکنه؟ اولی امر ظاهریه که از ادله ظنیه معتبر استفاده میشه، دومی امر ظاهری که از اصول عملی استفاده میشه. چون عرض کردیم حکمی که از ادله ظنیه معتبر استفاده میشه حکم ظاهریه، حکمی هم که از اصول عملی استفاده میشه حکم ظاهریه. چرا اینها رو جدا میکنن؟ چون گاهی بعضیا در حکم ظاهری که مستفاد از ادله ظنیه باشه قائل به اجزا میشن، در حکم ظاهری مستفاد از اصول عملی قائل به اجزا نمیشن. بعضی هم برعکسه، در اصول عملی اجزا قالب اجزان، در ادله زنی معتبر غالب اجزا نیستن. بعضی هم کلن غالب اجزان، بعضی هم کلن غالب اجزا نیستن. این نظرات رو انشالله در درس آینده میخونیم. خب تطبیق اول، ما یه حکم ظاهری داریم. دوستان ما شک داریم نماز جمعه در عصر غیبت واجب است یا واجب نیست. جهل داریم، نمیدونیم در عصر غیبت، در عصر حضور که نماز جمعه واجب، اما نمیدونیم در عصر غیبت واجبه یا نه. ادله ظنیه معتبری در اختیار داریم مبنی بر این که نماز جمعه در عصر غیبت هم واجب است. پس حکم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت میشه یه حکم ظاهری که از ادله ظنیه معتبر به دست اومده. ممکنه واقعیت چیز دیگه باشه، اون دلیلی که ما الان در دست داریم میشه این. پس حکم وجوب نماز جمعه میشه یک حکم ثانوی، یک حکم ظاهریه، حکم ثانویه ولی از نوع ظاهری، چون برای زمان جهله. پس امر به نماز جمعه هم میشه یک امر ثانوی. حالا اون ادله ظنیه معتبره ای که ما برای نماز جمعه داریم مثل چی؟ مثلا فرض بفرمایید یه خبری داریم که راویش ثقه هست. در آینده میخونیم خبر ثقه جز ادله ظنیه معتبره است. خبر ثقه از ادله ظنیه معتبر است. دوستان اطلاق آیات قرآن هم، اطلاق هم جز ادله ظنیه معتبر است. فرض بفرمایید اون آیه شریفه ای که در سوره مبارکه جمعه هست که وقتی نماز، وقتی جمعه میشه کاسبی رو رها کنید برید نماز جمعه بخونید. خب اینجا قید نداره که زمان حضور این کارو بکنید. مطلق اطلاق این آیه ظهور در این دارد که نماز جمعه چه در عصر غیبت و چه در عصر حضور در تمام زمانها نماز جمعه باید خوانده شود. خب حالا اگر شما اومدید اینجا دیگه ایشون فقط این تطبیق فقط امر ظاهری رو توضیح داده، دیگه بحث اجزا رو درش مطرح نکرده. اگر بحث اجزا رو میخواستیم مطرح کنیم، بحث اجزا اینطور میشد. شما اگر آمدید مدتی نماز جمعه خوندید، روز جمعه، چرا؟ چون حکم ظاهری وجوب نماز جمعه بود. بعدن واقعیت برای شما کشف شد که در عصر غیبت نماز جمعه واجب نیست، نماز ظهر واجبه. آیا اگر قائل به اجزای امر ظاهری باشیم این نماز جمعه هایی که خوندید صحیحه و جای نماز ظهر رو میگیره، دیگه نماز ظهر نیاز به اعاده نداره؟ اما اگر قائل به اجزا نباشیم این نماز جمعه ها رو باید اعاده کرد. مثلا حالا چطور، بعضی از دوستان سوال میکنن چطور واقعیت برای ما مشخص بشه؟ در بحث اصول عملیه که معلومه چطور واقعیت مشخص میشه. عرض کردیم لباسی شک داشتی پاکی یا نجس، حکم ظاهریش طهارت بود، نماز خوندی، بعدن مادرتون گفت این لباس رو داده بودی بشورم ولی من نشسته بودم، کماکان نجس بوده، برای شما یقین میشه که حکم واقعی چی بوده. در مسئله احکام مثلا همین قضیه نماز جمعه فرض بفرمایید خود امام زمان علیه السلام تشریف آوردن، گفتن آقا در روز جمعه در عصر غیبت نباید نماز جمعه میخوندید. خب واقعیت معلوم میشه، کشف خلاف میشه. اگر قائل به اجزا باشیم نماز ظهرها رو نیاز نیست اعاده کنیم، قائل به اجزا نباشیم نماز جمعه رو، ظهرها رو باید قضاش رو به جا بیاریم. یا نه مثلا فرض بفرمایید کتاب مدینة العلم شیخ صدوق که مجلدات متعددی بوده و الان در دست ما نیست، فرض بفرمایید این کتاب یهویی پیدا شد، انشالله که پیدا بشه، این کتاب پیدا شد در اون روایاتی صراحتا گفته بود نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیز، باید نماز ظهر خوانده شود، اون موقع واقع برای ما مشخص میشه. خب الاول، التطبيق الاول، ان الامر بصلاه الجمعه الوارد في دليل ظني، امر به نماز جمعه که در یه دلیل ظنی اومده، رو ظنی می‌رسید معتبر، در یه دلیل ظنی معتبری اومده. مثل چی؟ دلیل ظنی مثل چی؟ مثل اطلاق آیه یا خبر ثقه. من الاوامر الثانویه، امر به نماز جمعه جز اوامر ثانویه است. چرا؟ چون امر به نماز جمعه برای کی گفته شده؟ برای حالت جهل. لأنه، چون امر به نماز جمعه تعلق بها، تعلق گرفته به نماز جمعه، عندما یجهل المکلف بالاوامر الاولیه، این امر تعلق گرفته به نماز جمعه در ظرفی که مکلف به اوامر اولیه و واقع جاهل است، کما ان مدلوله و هو وجوبها حکم ظاهر. پس امرش امر ثانوی، حکمش میشه حکم ظاهری، چه اینکه مدلول این امر که همون وجوب نماز جمعه باشد یک حکم ظاهری هست. خب ما تا دیگه ایشون بحث اجزا رو مطرح نکرد، فقط خواسته یه مثال بزنه برای امر ثانوی و حکم ظاهری. ما مسئله اجزایش رو هم مطرح کردیم. مورد دوم دوستان، اگر شارع دستور داد که شما نمازتون رو با استصحاب طهارت بخونید، استصحاب چیه؟ انشاءالله استصحاب رو در باب چهارم بحث اصول عملی مفصل خواهیم خوند. استصحاب یعنی این که اگر شما یقیناً به چیز سابقا به چیزی یقین داشتید، الان در همون چیز شک کردید، بنا رو بذارید به حالت سابقه. فرض بفرمایید شما صبح وضو داشتید، از خونه بیرون رفتید، چند ساعتی گذشته، حالا وقت نماز شده، شما شک دارید وضوی سابقتون کماکان باقیه یا خوابی چرتی حدثی از شما سر زد، شک دارید، چون یقین سابق دارید استصحاب یعنی به یقین سابقت عمل کن. خب شارع دستور به استصحاب داده، شما به یقین سابقتون عمل کردید، نماز رو خوندید، بعد از نماز یادتون اومد که در این فاصله شما یه چرتی زدید، خوابیدید یا دستشویی رفتید، واقع برای شما روشن شد. اگر قائل به اجزا باشیم، این نمازی که با استصحاب طهارت خوندید این نماز اعاده نمیخواد، اما اگر قائل به اجزا نباشیم این نماز رو باید اعاده کنید. از ثانی اذا امر الشارع به صلات مع استصحاب طهارت، اگر شارع امر کند به نماز با استصحاب طهارت، یعنی شما شک داری در طهارت، شارع گفته چون سابقا یقین داشتی، بنا رو بذار بر همون طهارت یقینی سابق نماز تو بخون، نماز رو خوندید، ثم من کشف الخلاف، بعد از نماز کشف خلاف شد، کشف خلاف شد که چی؟ معلوم شد که شما طهارت نداشتید. فعل القول بالاجزا یسقط الامر الاولی بالصلاة، اگر قائل به اجزا باشیم امر اولی به نماز، که امر اولی به نماز امر به نماز با طهارت واقعیه، اون ساقط میشه. خب دوستان تطبیق سوم میخوایم یه مثال برای استرار بزنیم. اگر کسی لال بود، بالاخره باید موقعی که حج میره باید لبیک بگه، تلبیه رو به جا بیاره، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، در نمازش باید قرائت داشته باشه، هم بخونه سوره بخونه. خب در حالت عادی وظیفه اینها نیست، در حالت عادی وظیفه اینه که انسان الفاظ رو بگه، بس امر اولی خوندن الفاظ. اما ای آقا الان در شرایط چیه؟ در شرایط اضطراره، عاجز از این که بخواد صحبت کنه، برای اخرس بدل اضطراری قرار دادن، یه حکم ظاهری قرار دادن، مال حالت ثانوی است، که در روایت هست که حضرت فرمود کسی که لاله باید زبونش رو حداقل به چرخونه، اون جاهایی که هست با دست اشاره کنه، مثلا اشاره با دست و تحریک لسان، اینها جایگزین صحبت کردن برای اخرس هست. خب حالا اومدیم و این آقای لال خدا لطف کرد خوب شد، آیا نمازهایی که در حالت لالی با اشاره خونده نیاز به اعاده دارد یا ندارد؟ اگر قائل به اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری باشیم، اون نمازهایی که در حالت اضطرار با ایما و اشاره خونده نیاز به اعاده ندارد، اما اگر قائل به اجزاء نباشیم اون نمازها نیاز به اعاده دارد. ببینیم جعلت اشارت الاخرس بدلا اضطراریا عن تلبیته بالکلام و قراءته، اشاره اخرس قرار داده شده به عنوان بدل اضطراری به جای تلبیه با کلام یا قرائتش. تلبیه رو عرض کردیم یکی از اعمال حج هست، لبیک اللهم لبیک. کما فی موثقت سکونی، مثلا فرض کنیم اخرس وقتی میخواد تلبیه بگه با زبان و دستش اشاره میکنه. خب این کجا قرار داده شده؟ دلیل شما چیه برای این بدل اضطراری؟ کما فی موثقت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت موثقی داریم، راویش آقای سکونیه، از امام صادق نقل میکنه که حضرت فرمود تلبیت الاخرس و تشهده و قرائت القرآن فی الصلات تحریک لسانه و اشارته به اصبعه. تلبیه گفتن اخرس، تشهد گفتن اخرس، قرائت قرآن اخرس در نماز به این صورته که باید زبانش رو تکون بده، با انگشت هم اشاره کنه. خب تا اینجا گفتیم این بدل اضطراریشه. فاذا تمکن من التکلم، هر موقع اخرس تمکن از تکلم پیدا کنه، خوب بشه به لطف خدا، یبحث عن الاکتفاء بما فعله اضطرارا، اون موقع دیگه بحث پیش میاد آیا میتونه اکتفا کنه به اونی که در حالت اضطرار انجام داده یا نمیتونه اکتفا کنه. اگر قائل به اجزاء باشیم، اگر قائل به اجزاء باشیم میگیم اعاده نمیخواد، قائل به اجزاء نباشیم میگیم چی میخواد؟ میگیم اعاده میخواد. خدا رو شکر این بحث هم به پایان رسید. ما هنوز وارد ادله نشدیم، فقط اجزاء رو توضیح دادیم، تقسیمات امر اولی و ثانوی، ثانوی رو به اضطراری و اختیاری، به اضطراری و به اصطلاح ظاهری توضیح دادیم، گفتیم اجزا یعنی چی، کجا محل نزاع، وارد ادله نشدیم. انشاءالله در درس بعدی خواهیم گفت آیا امر اضطراری مجزی از اختیاری هست یا نیست، دلیلش چیه، آیا امر ظاهری مجزی از امر واقعی هست یا نیست، دلیلش چیه. اینها بحث آینده ما انشاءالله به لطف خدا خواهد بود. والحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.